صفحه 393. تاو با ایبس هابز در انگلستان مکاتبه داشت و هر دوی آنها توی نامه‌هایشان از فاصله طولانی که بینشان افتاده مینالیدند. هابز مینوشت: دکتر چین، به لندن بیا و در انجمن سلطنتی طب سوزنی را نمایش بده. قول می‌دهم از تعجب چهار شاخ شوند. همیشه می‌گفت اگر بتوانند دانش خود را با هم ترکیب کنند، مرده را زنده می‌سازند. زوج ناهمگون، صفحه 395. چند تا از دخترهای آوازخوان بر اثر سرمای زمستان ذات‌الریه گرفتند و مردند و تاوچیه نتوانست نجاتشان دهد. دو بار او را خواستند. در حالی که دخترها زنده بودند به بالینشان رفت. سعی کرد آنها را به خانه برساند اما در آغوش او جان دادند در حالی که از تب می سوختند. تا آن موقع آوازه اقدامات و نیکوکاریش توی آمریکای شمالی پیچیده بود. از سان فرانسیسکو تا نیویورک و از ریو گرانده تا کانادا. اما آن تلاش و زحمت فوق‌العاده قطره‌ای بود در اقیانوس بیکران. کارها خوب پیش می رفت و با کمک بیماران متمول خیر هر که را می توانست نجات می داد یا آنکه جوانترین دختران را توی حراج می خرید. حالا او را شناخته بودند و کلی شهرت به هم زده بود. هیچ کس آنهایی را که تاو برای آزمایش می خرید زنده ندیده بود. کسی هم توجهی نمی کرد که پشت دیوارها و در بسته خانهش چه می گذرد. در مقام یک جونگی کارش عالی بود. تا جایی که مشکلی برای کسی پیش نمی آورد و رسوایی راه نمی انداخت و به همان روسپیان خردسال محدود می شد که به اندازه حیوان هم ارزش نداشتند، آرام رهایش می کردند. در پاسخ به سوالات بیشمار، دستیار وفادار تاوچین، تنها کسی که می توانست اطلاعات درست بدهد می گفت: آزمایش های استادش به دانش بشر کمک شایانی خواهد کرد. تاوچین در آن موقع به خانه بزرگی در حاشیه محله چینی ها نقل مکان کرده بود. چند خیابان آن طرفتر از میدان یونیون درمانگاه خودش را برپا کرد. دارو می فروخت و دخترها را تا موقعی که بتوانند راه بروند پنهان می کرد. الیزا تعدادی از کلمات چینی لازم را برای برقراری ارتباطات اولیه آموخت. باقی را با لالبازی و نقاشی و چند کلمه انگلیسی به آنها حالی می کرد. بد نبود، اما به هر صورت بهتر از این بود که نقش برادر لال دکتر را بازی کند. نمی توانست چینی بخواند یا بنویسد، اما داروها را از بویشان می شناخت و برای محکم کاری کتهایی از خودش درآورده بود و روی بطری‌های دوا علامت زد. همیشه مریض هایی بودند که خواستار درمان و سوزن طلا باشند و با داروهای علفی او و صدای آرام بخشش جان بگیرند. خیلی ها از خودشان می پرسیدند این مرد که این همه مهربان و عاقل است چرا جنازه متعه بچه سال جمع می کند؟ اما چون واقعا نمی دانستند چه عیب و ایرادی دارد به او احترام می گذاشتند. هرچند دوستی نداشت اما دشمن هم نداشت. نام نیک او فراتر از محله چینی ها رفت. حتی برخی از پزشکان آمریکایی که در درمان بیماری ها کم می آوردند با او مشورت می کردند. البته بی سر و صدا، چون برایشان افت داشت که چوبی افتد یکی از آسمانی ها به آنها درس یاد داده. به این ترتیب تاو فرصتی یافت تا بر بالین دمکلفت های شهر حاضر شود و اهتوی معروف را ملاقات کند. خانم رئیس شنیده بود تاوچین به زن قاضی کمک کرده. سینه‌اش درد می کرد و سرفه های شدید امان او را می برید. گاه به حد خفگی می رسید. تاوچین اول نمی‌خواست بپذیرد، اما اصول حرفه‌ای فائق آمد. به این ترتیب فرصتی می‌یافت تا از نزدیک آن موجود را ببیند و از محیط اطرافش سر در بیاورد. در چشم او اهتو یک افعی بود، دشمن شخصیش. الیزا که می‌دانست تا او چه حسی نسبت به اهتوی دارد، به اندازه از پادر آوردن یک جفت ورزا آرسنیک توی کیف او گذاشت و گفت: فقط اگر لازم شد. فقط اگه لازم شد چی؟ شاید خیلی مریض باشه. تو که نمیخوای رنج بکشه میخوای؟ گاهی لازمه به یکی کمک کنی که بمیره. تاوچین خنده ای کرد اما بطری رو از کیف خود در نیاورد. اهتوی اون رو توی یکی از خلوتگاه های دولوکس پذیرفت. تا جایی که مشتری‌هاش جلسه $1,000 می‌دادن، اما همیشه راضی می‌رفتن. به علاوه همیشه می‌گفت اگر می‌خواین قیمت بپرسین، اینجا جای شما نیست. دختر سیاهی با یونیفرم آهار خورده درو براش باز کرد و اون رو از چند اتاق پذیرایی رد کرد که دخترهای جوان با لباس ابریشمی ولو بودن. در مقایسه با خواهران بد اقبالشون، اینها زندگی شاهانه‌ای داشتن. روزی 3 وعده غذاشون به راه بود و هر روز حموم می‌کردن. خونه موزه عتیقه‌های شرق بود و تجملات آمریکایی، بوی توتون، عطرهای مانده و گرد و خاک می‌اومد. ساعت 3 بعد از ظهر بود، اما پرده‌های کلوفت رو کشیده بودن. هیچ نسیمی توی اون اتاق نمی‌وزید. اهدای توی کتابخونه کوچکی پر از مبل و قفس پرنده نشسته بود. خیلی ریز نقشتر و جوانتر و زیباتر از اونی بود که تاوچین تصور کرده بود. با دقت بزک کرده بود، اما جواهری نداشت. لباس ساده‌ای پوشیده بود و ناخن‌های بلندش حکایت از بیکاری و تمول داشت. چشم تاو به پاهای ریز او در سرپایی چوب صندل جلب شد. نگاه نافذی داشت، اما لحن کلام او لحن مخمور لین رو به یادش می آورد. تاوچین با همون کلام اول وا داد. آهی کشید. خدا لعنتش کنه. گرفته و مقموم دست پیش برد و معاینش کرد. سعی می کرد برافروختگیش رو بروز نده. نمی دونست به اون چی بگه. قطعا صحبت از قاچاق وقت تلف کردن بود. به علاوه خطر داشت و احتمالاً توجه اون رو به فعالیت‌های خودش جلب می‌کرد. برای تنگی نفسش ماهوانگ تجویز کرد و مقداری دارو هم برای خنک کردن جگر و بریدن صفرا به اون داد. محترمانه به زن حالی کرد تا زمانی که پشت این پرده‌های ضخیم سیگار دود کنه و تریاک بکشه، درد سینه‌اش اون رو رها نمی‌کنه. وسوسه این که سم رو بگذاره و به اون بگه روزانه قد یک عدس مصرف کنه مثل شب پره ای از ذهنش گذشت. تنش لرزید. تردید به جانش چنگ زد. تا اون وقت فکر میکرد هیچ وقت اونقدر عصبانی نمیشه که کسی رو بکشه. به شتاب رفت. مطمئن بود اگر بی‌ادبی کنه زن دفعه دیگه صداش نمیکنه. وقتی برگشت الیزا پرسید خب؟ هیچی. یعنی چی هیچی؟ یعنی حتی مختصری سل هم نداره؟ نمیخواد سقط بشه؟ همه ما میمیریم. اون افعی وقتی پیر سگ بشه میمیره. خرگردنیه که بیا و ببین. مثل همه آدم های پلید. الیزا میدونست که بر سر دوراهی قرار داره. جهتی که انتخاب میکرد باقی زندگیش رو رقم میزد. تاوچین حق داشت. باید فرجهی تعیین میکرد. دیگه نمیتونست عشقی رو که گرفتارش شده انکار کنه و خود رو به پای هوسی افسانه‌ای بسوزونه و حروم کنه که هیچ پیوندی با واقعیت نداره. سعی کرد احساساتی رو به یاد بیاره که باعث شده بود به این ماجرای توان فرسا کشیده بشه. با اون دختر مجنون گذشته نسبتی نداشت. والپارسو و اتاق انباری به دوره دیگر تعلق داشت. به دنیایی که حالا در میان مه گم میشد. هزاران بار از خود پرسیده بود چرا آنقدر به خود عذاب داده تا روح و جسمش را به خواکین آندیتا بسپاره که هیچ وقت در پناه او آرامش نداشت. تنها جوابی که می توانست به آن بدهد آرزه نخستین عشق بود. وقتی به خانه آمد تا بار را خالی کند آماده عاشق شدن بود. باقیش نمی توانست چیزی جز هوس باشد. فقط از قوی ترین انگیزه پیروی کرده بود. اما آن هم به قدمت عمری بود و فاصله حدود 7000 مایل. آن وقت که بود و در او چه دید بر خودش هم معلوم نمی شد. حالا دلش خیلی از آنجا دور شده بود. خسته از جستجوی او دل شوره ای داشت. نمی خواست پیدایش کند. دیگر نمی توانست دو به شک این طرف و آن طرف ویلان باشد. باید تمام می کرد آن بیقراری را تا عشق پاک تازه ای را آغاز کند. اواخر نوامبر ناآرام و بیشکی بیان که حرفی به تاوچین بزند به دفتر روزنامه رفت تا با جیکاب فریمانت معروف دیدار کند. او را به اتاق تحریریه راهنمایی کردند که چندین روزنامه نگار در آنجا سر میزشان کار می کردند و همه جا به هم ریخته بود. به دفتر اشاره کردند که در شیشه‌ای داشت. رفت تو، منتظر ماند تا یانکی پازولفی قرمز سر از کاغذ بردارد. قد متوسطی داشت با صورت ککمکی و تهمایه از بوی شمع از او می آمد. با دست چپ می نوشت و سرش را یک وری به سمت چپ کج گرفته بود. نمی توانست صورتش را ببیند. در پس دود و بوی موم خاطره ی گنگ و آشنای دوران کودکیش جان گرفت. آهسته به طرف او خم شد و بو کشید. در همان لحظه روزنامه نگار سر بلند کرد. هر دو حیرت زده به هم خیره شدند. بعد کنار کشیدند. الیزا او را از بویش شناخت. به رغم آن همه سال، عینک، پازولفی و قیافه آمریکاییش او را به جا آورد. خواستگار سمج و فلک زده میس روز، همان انگلیسی که با ایمان و اعتقاد جلسه های چهارشنبه موسیقی والپارسو را مزین می کرد. گیج بود، نمی توانست بگریزد. جیکاب تات عینک خود را برداشت تا با دستمال پاک کند و از او پرسید: دوست جوانم، چه کمکی از دست من برمی آید؟ الیزا هرچه حاضر کرده بود بگوید از ذهنش پرید. با دهان باز کلاه در دست ماتش برد. اطمینان داشت چون او را به جا آورده حتما او هم می شناستش. اما تاد با دقت عینک خود را زد و بیان که نگاهش کند حرف خود را تکرار کرد. الیزا منومن کنان گفت: درباره خواکین موندیتا. صدایش یک پرده بلندتر از حد معمول بود. روزنامه‌نگار خود را علاقه من نشان داد. اطلاعاتی درباره او داری؟ نه برعکس، اومدم اطلاعات بگیرم، باید اونو ببینم. دوست جوان، تو منو یاد یکی میندازی، ما قبلا همدیگر رو ندیدیم؟ فکر نمی کنم سینیور. تو شیلیایی هستی؟ بله، من قبلا توی شیلی بودم، چند سال پیش، کشور قشنگیه. چرا میخوای موریتا رو ببینی؟ مهمه. متاسفم که نمیتونم کمکتون کنم، هیچ کس از محله اون خبر نداره. اما شما باهاش حرف زدین. هر وقت موریتا منو احضار کنه، هر وقت بخواد یکی از ماجراهای خودش رو منتشر کنه منو میخواد. هیچ چیز درست و حسابی نداره. خیلی به شهرت علاقه منده. وقتی با اون حرف میزنین به چه زبونی صحبت میکنین؟ اسپانیولی من از انگلیسی اون بهتره. سینیور به من بگین لهجهش مکزیکیه یا شیلیایی؟ نمیدونم پسر جان، گفتم که من نمیتونم کمکی بکنم. بلند شد تا به این بحث ملال‌آور خاتمه بده. الیزا به سرعت خداحافظی کرد و فریمانت گم شده و دور شده در خود چشم می دوزد به او که به شتاب از تحریریه بیرون زد. پسر قیافش آشنا بود اما به جا نمی آوردش. چند دقیقه بعد از آنکه ملاقات کنندهش غیب شد، فریمانت به یاد ناخدا جان سامرز و خواستهش افتاد و تصویر الیزای جوان توی خاطرش درخشید. بعد اسم راهزن را با خواکین آندیتا جور کرد و فهمید چرا سراغ او را می گرفت. به سرعت خود را از دفتر روزنامه بیرون انداخت، اما الیزا غیب شده بود. تاوچین و الیزا سامرز مهمترین کار خود را شبانه انجام می دادند. توی تاریکی شب جنازه مرده های نگونبختی را که نتوانسته بودند نجات دهند رد می کردند. و بازمانده ها را شبانه از شهر بیرون می بردند تا به دوستان کوکر خود تحویل دهند. دخترها یکی یکی از جهنم جان به در می بردند و قدم در راه برگشت می گذاشتند. آنها همه امیدشان را به دیدن خانه و خانواده و بازگشت به چین از دست داده بودند. دیگر به زبان خود حرف نمی زدند و کسی را از نژاد خود نمی دیدند. کاری یاد می گرفتند و باقی عمر را به آن کار می پرداختند. اما هرچه بود در مقابل زندگی قبلیشان به بهشت می مانست. دخترهایی که تاو می خرید وضع بهتری داشتند. صاحبانشان آنها را توی قفس می انداختند تا شهوات حیوانی جاشوها را برآورند. آنها البته کاملا خرد و خراب نبودند و امیدی به نجات داشتند. آنهایی که بخت و اقبالشان چندان بلند نبود، وقتی در آخرین دم احتضار از بیمارستان نجات می‌یافتند، هیچ وقت از هراس بیماری که مثل خوره به جانشان می‌افتاد، خلاصی نداشتند. تاوچین امیدوار بود که به مرور زمان از آلام آنها کم شوند و بتوانند گاه و بیگاه لبخند بزنند. به محض آنکه جانی می‌گرفتند، در می‌یافتند که دیگر قرار نیست در مقابل مردی به زور تن به ذلت بدهند و پناهنده خواهند ماند. منجی‌هایشان آنها را نزد دوستان نیکوکارشان می‌بردند که جیمز مورتون و برادرانش به آن گروه تعلق داشتند. کوکرها فراریان سیاه پوست را پناه می دادند و کمک می کردند تا توی کالیفرنیا سر و سامان بگیرند. اما در این مورد خاص برعکس عمل می کردند و دختران چینی را از قاچاقچی‌ها و دسته های جنایتکار دور می ساختند تا خانه‌ای برایشان دست و پا کنند و راهی برای امرار معاش آنها بیابند. کوکرها با عشق و علاقه مذهبی به این مهم می پرداختند. آنها این وروجک ها را با آغوش باز می پذیرفتند، هرچند واکنش هراسان آنها قابل درک بود. نمی دانستند جواب این محبت را چگونه بدهند، اما پس از مدتی عادت می کردند و صبر آن نیکوکاران به تدریج اثر خود را می بخشید. دخترها چند عبارت انگلیسی یاد می گرفتند و با آداب زندگی آمریکایی آشنا می شدند. روی نقشه نشانشان می دادند که کجا هستند، تلاش می کردند کار یادشان دهند و بعد بابالوی بدجنس می آمد و آنها را می برد. قول بیشاخ و دم مسافر خستگی ناپذیر شب که همیشه دوست داشت شبها بیدار بماند، سرانجام توانسته بود راه مناسبی برای استفاده از استعداد خودش پیدا کند. دخترهای آوازخوان دفعه اولی که او را دیدند دویدند و پنهان شدند. کلی نازشان را کشیدند تا بتوانند آرامشان کنند. بابالو ترانه چینی یاد گرفته بود و سه حقه جادویی که ترس اولین برخورد را بریزد. اما حاضر نشد پوستین گرگ را درآورد و از کله تراشیده، گوشواره دزد دریایی و ردیف اسلحه‌اش صرف نظر کند. این قول مهربان همیشه یکی دو روز می ماند تا بره‌هایش را قانع کند که قصد خوردن آنها را ندارد. بعد شبانه همراه آنها راه می افتاد. فاصله ها را به دقت حساب می کردند تا دم صبح به پناهگاه برسند و باقی روز را استراحت کنند. معمولاً با اسب حرکت می کردند. فایده ای نداشت با کالسکه بروند چون مسیر بیراهه بود و سعی می کردند از جاده های اصلی دور باشند. دستشان آمده بود که سفر شبانه امن تر است. کافی بود فقط موقعیت محل را بدانند چون شبها خرس، مار، راهزنها و سرخ پوست ها هم می خوابیدند. بابالو دخترها را سالم تحویل باقی اعضای شبکه آزادی می داد. آنها نهایت کارشان به مزارع ارگون، رخچوی خانه های کانادا و مراکز صنایع دستی مکزیک می کشید. بعضیشان را به خدمتکاری توی خانه ها می گرفتند و حتی چند تایی ازدواج کردند. تاوچین و الیزا اخبار را از جیمز مورتون می گرفتند که رد همه نجات یافتگان را از طریق سازمان خود دنبال می کرد. گاه و بیگاه پاکتی از راه دور می رسید با اسم بدخطی، با چند گل خشک یا نقاشی. بعد به خود تبریک می گفتند که توانستند دختر آوازخوان دیگری را نجات دهند. گاهی الیزا چند روز اتاقش را با دخترهای تازه نجات یافته شریک می شد. اما هیچ وقت بروز نمی داد که زن است. فقط تاو می دانست. اتاق جاداری پشت محکمه دوستش داشت. بهترین اتاق خانه. دو پنجرش به پاسیوی داخلی کوچکی باز می شد که گیاهان دارویی و معطر و نعنا و ترخون آشپزخانه را تأمین می کرد. همیشه دلشان می خواست به خانه بزرگتری نقل مکان کنند که باغ بزرگی داشته باشد، تا نه فقط از مناظرش لذت ببرند و خاطرات خود را تجدید کنند و میوه‌های خوشمزه و گیاهان زیبای چین و شیلی را توی آن بکارند، بلکه آلاچیقی سر هم کنند، بیشتر چای بخورند و دم غروب و سحر انعکاس آفتاب را توی ساحل خلیج تماشا کنند. تاو شاهد بود که الیزا با چه دقت و وسواسی خانه را می‌آراست. همه جا را تمیز می کرد و توی هر اتاقی دستگل‌های تازه می گذاشت. هیچ وقت شاهد چنین نظافت و آراستگی نبود. او در فقر کامل بزرگ شده بود و امارت استاد طب سوزنی هم آب و جاروی زنی را به خود ندید که آن را شبیه به خانه کند. لین آنقدر لاغر و شکننده بود که نمی توانست به وظایف خانه برسد. از طرف دیگر الیزا مثل پرنده‌ای که غریزه لانه سازی دارد خانه را راست و ریس می کرد. با مختصر درآمدی که از پیانو زدن توی کافه و فروش پای گوشت و مربا در محله شیلیایی ها به دست می آورد خانه را می آراست. پرده، رومیزی، وسایل آشپزخانه و یک دست چینی خرید. الیزا اصول و آدابی را که توی کودکی یاد گرفته بود فراموش نمی کرد. یکی از غذاهایی را که هر دو دوست داشتند تهیه می کرد. میز زیبایی می چید و هر وقت تاو از او تعریف می کرد سرخ می شد. کارهای روزانه خود به خود انجام می شد. انگار ارواح نیک هر شب می آمدند و مطب دکتر را تمیز می کردند. پاورچین پاورچین به اتاق تاوچین تن می کشیدند تا لباسهای کثیف او را جمع کنند. دکمه پیراهنش را بدوزند، لباسها را برس بزنند و آب آبپاش را عوض کنند. الیزا، انقدر به من می رسی لوس می شم. خودت گفتی مردای چینی دوست دارن زنها بهشون خدمت کنن. اون مال چینه. اما هیچ وقت این بخت رو نداشتم. تو منو خراب میکنی. سعیمو میکنم. میس روز میگفت برای آنکه ارباب مرد باشی باید بذاری خوب زندگی کنه. بعد هر وقت دیدی رفتارش عوض شد بهش نرس. ولی میس روز که دختر ترشیده بود. خودش میخواست. نه اینکه خواستگار نداشته باشه. من بنا ندارم بد رفتاری کنم. اما وقتی تو بذاری و بری من چیکار کنم؟ ناراحت نباش. اونقدرها هم زشت نیستی. همیشه زن پاگنده بد اخلاقی پیدا میشه که باهات عروسی کنه. تاو با شوخ طبعی از ته دل میخندید. تاو برای اتاق الیزا اساس زیبایی خرید. تنها اتاقی که مختصری تزئینات داشت. با هم که توی محله چینی ها قدم میزدند، الیزا اسباب و اساس چینی را میستود. خیلی قشنگه اما سنگینه. اشتباه میکنن انقدر روی اونا کار میکنن. براش تخت و کمدی فراهم آورد، سیاه و منبت کاری شده. خودش هم میز، صندلی و پرده بامبو انتخاب کرد. الیزا مثل چینی ها رو تختی ابریشم نمیخواست. یه جنس اروپایی رو ترجیح میداد. پارچه سفید نخی با روبالش های از همون جنس. مطمئنی که میخوای این همه پول خرج کنی تاو؟ تو به دخترای آوازخوان فکر میکنی؟ بله. یادت هست میگفتی توی کالیفرنیا اونقدر طلا نیست که همشون رو بخریم؟ نگران نباش، پول کافی داریم. الیزا به شیوه مختلف محبت اون رو جبران میکرد. ساعات سکوت و خلوت تاو رو توی کتابخونه محترم میداشت. توی محله کمکش میکرد. در کار شجاعانه نجات دخترها هم همراهش بود. در چشم تاوچین بهترین حسن الیزا امید و خوشبینیش بود که کم نمی آورد و هر وقت ناامیدی بر اون غلبه می کرد و سایه های ترس به جونش چنگ می انداخت دلداریش می داد. تاو، اگه انقدر ملول باشی نمی تونی به کسی کمک کنی. بریم قدم بزنیم. باید بوی جنگل ببینید بخوره تا حال بیای. محله چینی ها بوی سس سویا می ده. بعد اون رو با کالسکه به بیرون شهر می برد. تمام روز رو توی هوای آزاد مثل بچه ها جست و خیز می کردن. اون شب مثل فرشته‌ای به خواب می رفت و صبح روز بعد سر حال و قبراق بلند می شد. ناخدا جان سامرز در 15 مارس 1853 توی والپارسو لنگر انداخت. خسته از سفر و خورده فرمایش های کارفرمایش که اخیراً ویرش گرفته بود تا قطع یخ عظیمی را از جنوب شیلی یدک بکشد و بیاورد. فکر تازهش این بود که شربت و یخ بفروشد، چون با رشد کشاورزی قیمت محصولات خیلی افت کرده بود. طلا حدود ربع میلیون مهاجر را ظرف 4 سال به آنجا کشاند، اما تب طلا زود فروکش کرد. حتی با وجود این، پاولینا رودریکس دو سانتا کروز قصد نداشت سان فرانسیسکو را ترک کند. قلب گر گرفتش به شهر مهاجران قهرمان عادت کرده بود، که در آن از طبقات اجتماعی خبری نبود. شخصاً بر ساخت عمارت تازهشان بالای تاپیل نظارت می‌کرد که چشمنداز زیبایی به خلیج داشت. بچه 4مش در راه بود و می‌خواست فرزندش را توی والپارسو به دنیا بیاورد که خواهر و مادرش ناز او را بکشند. پدرش دچار حمله ناگهانی شده بود که نصف تنش را فلج کرد و مغزش را از کار انداخت. ناتوانی شخصیت آگوستین دلوایه را تغییر نداده بود، اما خیلی از مرگ و جهنم می ترسید. ترک این دنیا با کولباری از گناه کبیره لرزه به جانش می انداخت، مخصوصا که کشیش قوم و خویشش دائما توی گوش او می خواند. از آن عیاش زنباره چیزی نمانده بود، نه که توبه کرده باشد. تن در هم شکستش دیگر یارای آن شلتاق‌ها را نداشت. هر روز توی حیات خانه‌اش عشای ربانی را می‌شنید و خواندن انجیل را همراه با ختم‌های بی‌شمار زنش تحمل می‌کرد. اما هیچ کدام از این مسائل باعث نمی‌شد تا نسبت به مستأجران و کارگرانش نرمش نشان دهد. هنوز به خانواده و اطرافیان سخت می‌گرفت، اما بخشی از وجودش وقف عشق و علاقه توصیف ناپذیری برای پاولینا شده بود، همان دختری که از خانه بیرون زد. یادش رفته بود که وقتی به خاطر ازدواج با آن پسر جهود از صومعه گریخت، آغش کرد. اسم پسرک را هیچ وقت نمی توانست یاد بگیرد، چون از طبقه خودشان نبود. برای پاولینا نوشت که عزیز باباست، تنها بچه‌ای که شم اقتصادی و بازاری پدر را به ارث برده. از او می خواست که به خانه بیاید تا پاپای بیچاره پیش از مردن بغلش کند. پاولینا توی نامه‌ای امیدوارانه از خواهرانش پرسیده بود که آیا آن مستبد پیر واقعاً مریض است؟ عملاً نبود. بیشک تا 4-5 سال دیگر زنده می‌ماند و همه را از روی همان صندلی چرخدار آسی می‌کرد. به هر حال قرعه به اسم ناخدا سامرس افتاد که توی آخرین سفرش با ارباب خود همراه شود. با توله‌های جیغ جیغوی او، کلفت و نوکرهای دریازده، یک کشتی چمدان، دو گاو برای شیر بچه‌ها و 3 سگ ملوس فرانسوی با روبان‌هایی که به گوششان بسته بود و به جای آن توله سگ گران قیمت آورده بود که دفعه اول به دریا افتاد و غرق شد. برای ناخدا سفر ابدی بود و حراس او از این بود که به زودی باید پاولینا و سیرک مسخره‌اش را به سان فرانسیسکو برگرداند. برای اولین بار در طول زندگیش به فکر افتاد که باقی عمر را روی زمین سفت سر کند. برادرش جرمی دم اسکله منتظر او بود و به خانه رساندش. فعوز را ورد که روز میگرنش عود کرده. گفت: از وقتی دخترک مرده دیگر خودش نیست. زادروز الیزا که میرسه مریض میشه. ناخدا گفت: میخواستم درباره اون باهات حرف بزنم. تا وقتی الیزا نرفته بود، میس روز نمیدونست چقدر دوستش داره. عشق مادرانه دیر گل کرد. خودش رو ملامت میکرد که سالها با سرسنگینی با الیزا برخورد داشت. عشق و علاقش ساختگی بود. گاه کاملا اون رو به فراموشی میسپرد. اونقدر گرفتار سرگرمی‌های بیهودش میشد که وقتی به خودش میومد، میدید که طفلک چند هفته با مرغ‌ها بازی میکرده. الیزا نزدیکترین کسی بود که میتونست اون رو دختر خودش بنامه. 16 سال تمام بهترین دوست اون به شمار میومد و همبازیش بود و تنها کسی بود که توی دنیا اون رو لمس میکرد. میس روز از تنهایی دق میکرد. دستای کوچک و ماهر الیزا رو به یاد میآورد که موهای اون رو میشست، گردنش رو میمالید، ناخونهاشو برق میانداخت و کمک میکرد تا موهاشو درست کنه. شبها بیدار دراز می‌کشید، گوش می‌خوابوند به صدای پای الیزا که برای شربت رازیانه می‌آورد. حاضر بود از همه چیز بگذره و گرمی بوسه الیزا رو بر پیشانی خودش حس کنه. میس روز نوشتن رو کنار گذاشت، جلسات موسیقی شبانش رو لغو کرد، زندگی شادمان و سرزنده‌اش رو واگذاشت و تسلیم زندگی و پیری شد. می‌گفت: توی سن و سال من از زن چیزی نمیخوان جز آن که سنگین و رنگین باشه. چند سالی بود که لباس نو نمیدوخت، لباسهای قدیمیش رو میپوشید و توجه نداشت که از مد افتاده. خیاطخانه کوچکش پرت افتاده بود، حتی مجموعه کلاها و کلاهای بنددارش توی جعبه ها خاک میخورد، زیرا روز وقتی بیرون میرفت شنل سیاه زنهای شیلیایی رو به سر میکرد. آثار کلاسیک رو میخوند و آوازهای اندوهگین رو با پیانو همراهی میکرد. برای آزار خودش تن به حزن